به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل ششم، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
هفته آخر اسفند ماه بود. پرندگان مهاجر نوید بهار را می دادند و درختان در تکاپوی شکوفه زدن و سرمای زمستان در لابلای کوچه ها جولان می داد و آخرین زهر چشمهایش را نمایان می ساخت. دخترها لباسهای نوع خود را با خوشحالی به خواهر نشان می دادند و میلاد کفش نوعی که پدر برایش خریده بود پایش کرده و مریم با مهربانی بندهایش را برایش می بست. عاطفه سبزی پلوی عید را پاک می کرد و با خوشحالی گاه گاهی به بچه ها خیره می شد. مریم چند روزی به اصرار پدرش به خانه آنها آمده بود و سعید به شهرستان مسافر برده و قرار بود آن شب به تهران برگردد. فضای خانه پر از شور و شوق و هیجان بود. با صدای زنگ خانه میلاد به طرف در دوید و با صدای بلندی گفت: بابا اومد! بعد از دقایقی میلاد که در آغوشش مقداری وسیله داشت وارد شد و با خنده گفت: بابا برای بچه مریم خرید کرده. بعد آنها را با احتیاط روی زمین گذاشت و دوباره به طرف در دوید. سعید به مریم که به وسایل خیره مانده بود نزدیکتر شد و به آرامی دستش را روی شانهش گذاشت و گفت: دیگه چیزی نمونده مغز بادون به دنیا بیاد. مریم صورت خسته و پژمرده سعید را نگاه کرد و بعد بوسید و گفت: بابا هنوز کارتونای جایزی هم باز نشده. به زودی مسعود بر میگرده، جای مناسبی رو تهیه میکنه و کارتون وسایلت باز میشه. چرا خودتو به زحمت انداختی؟ من راضی نیستم بابا. عاطفه به آنها نزدیک شد و گفت: مامان جون، تهیه سیسمونی وظیفه پدر مادر دختره. چه وظیفه ای؟ چرا خودتونو درگیر این رسمای بی خودی میکنید؟ باید همیشه تو زحمت باشید؟ سعید به آرامی روی زمین نشست و جوراب‌هایش را درآورد و گفت: کاش همه زحمت‌ها اینقدر شیرین باشه. بابا نمیدونی با چه ذوق و شوق اینا رو برات خریدم. به فروشنده گفتم دارم پدر بزرگ میشم. سمیرا و سمانه وسایل را با خنده بازرسی می‌کردند. سمیرا گفت: یعنی ما هم به زودی خاله میشیم؟ و بعد به سمانه نگاه کرد و گفت: فکر کن تو هم خاله میشی. جلل خالق. سمانه گفت: مگه من چمه؟ هیچی، فقط برای خاله شدن دهنت بو شیر میده. بچه میمونه خاله یا دایی؟ سمیرا که دوباره خواست خلدر بازی در بیاورد، سعید گفت: عوض کلکل کردن وسایلا رو ببرین زیر زمین بچینید. سمانه بلند شد. سمیرا مهلت نداد و وسایل را بغل کرد و گفت: خاله مهربون، شما برای بابا چای بیار. سمانه نگاهش کرد و گفت: ببخشید داداش، شب بود سیبیلاتو ندیدم، فقط خواستی را بیفتی یه بوق بزن. میلاد نگاهی به عاطفه کرد و کنجکاوانه پرسید: مامان، سمیرا خاله میشه یا دایی؟ اونم مثل من سیبیل در میاره بعدن؟ سمانه گفت: میلاد جان، اون الان هم سیبیل داره. و بعد دستی به پشت لب سمیرا کشید و گفت: ماشالله چقدرم پرپشته. عاطفه لبخندی زد و گفت: لا اله الا الله، بس کنید. سعید با آرامی دراز کشید و گفت: عاطفه از اینا آبی گرم نمیشه، خودت یه چایی برام بیار. عاطفه با عجله به طرف آشپزخانه رفت و مریم کنار تن خسته پدر نشست. نمیدانست چگونه محبت‌های بی‌دریغ پدرش را پاسخ دهد. او با تمام تنگ دستی راضی به سرشکستگی فرزندانش نبود، از جانش مایه می‌گذاشت تا آنها در شرایط بد اقتصادی دچار یأس و سرافکندگی نشوند. وقتی عاطفه چای را آورد، سعید از خستگی بیهوش شده بود و ساکنان خانه با ایما و اشاره به یکدیگر صحبت می‌کردند تا خواب از چشمان پدر زحمتکششان ربوده نشود. مریم یک روز قبل از تحویل سال به خانه ماهرخ مراجعت کرد به امید تلفن مسعود و خوشبختانه موفق شد با او صحبت کند و بعد طبق قولی که به پدرش داده بود به خانه پدرش مراجعت کرد تا موقع تحویل سال کنار آنها باشد. شب عید بچه ها لباس های نوع خود را آماده کرده بودند. بوی خوش سبزی پلو با ماهی خانه را فرا گرفته بود. سمیرا مشغول چیدن سفره هفت سین و سمانه میوه و شیرینه را در ظرف های مخصوص خود میچید. مریم در کنار مادر وسایل شام را آماده میکرد. خانه بوی عید میداد، بوی تازگی، بوی شوق بهار، بوی عشق و همبستگی، بوی سالهایی که مریم آسوده و بی دغدغه کنار پدر و مادرش به تمام زیبایی های بهار خوش آمد میگفت. سمیرا قرآن را بوسید و کنار سفره گذاشت و گفت: بابا قبل از تحویل سال عیدیامون رو لای قرآن میذاره. بعد ظرفهای سماق، سمنو، سیر، سیب، سنجد، سکه و سرکه را دوباره وارسی کرد تا هفت سین کامل و بی نقص باشد. کمی آب آورد و روی سبزه پاچید و با خوشحالی به ماهی داخل تنگ با انگشت تلنگری زد و گفت: مامان جون، فردا ساعت 6:33:11 سال 70 شروع میشه. باورت میشه؟ مریم به آرامی گفت: من از گذر اون بیزارم. کاش همیشه بچه میموندیم. هیچ جا خونه پدر و مادر نمیشه. آرامشی که کنار اونا داری قابل مقایسه با هیچ جا نیست. بی بهونه دوستت دارن. سمیرا آهی کشید و گفت: کی از فردا خبر داره؟ خدا کنه همیشه کنار هم باشیم. و بعد ادامه داد: مریم، از غروب یه دلشوره عجیبی تو دلمه. مریم مضطرب شد و گفت: بابا راه دوره. بعد به دلت راه نده. بعد با نگرانی نگاهی به ساعت انداخت و گفت: بابا دیر نکرده؟ به نظرم دیر کرده ها. سمیرا متوجه تشویش او شد و گفت: بابا من یه چیزی گفتم، نمیخواستم تو انقدر دلشوره بگیری. صدای زنگ خانه به صدا در آمد و سمیرا به مریم نگاه کرد و گفت: بیا اینم بابا. میلاد دوان دوان به طرف در رفت. بعد از دقایقی صدای میلاد از حیاط بلند شد: مامان یه دقیقه بیا. عاطفه سراسیمه به طرف در رفت، خبری نشد. سمیرا آهسته با قدم‌های سوس به طرف حیاط رفت. بعد از او سمانه به طرف حیاط قدم برداشت. مریم توان رفتن نداشت، گویا با چسب به زمین چسبیده شده بود. تمام نگاهش متوجه حیاط بود، اما کسی از حیاط بر نگشت. گوشهایش را تیز کرد. صدای حقحق گریه ها در هم تنید. صدای سمیرا از همه واضح تر بود: آخه چرا؟ بابا، بابا. چشمانش سیاهی رفت، گویی کسی سرش را به شدت به زمین کوبید. عاطفه با نگرانی سر مریم را در آغوش گرفته بود. قطرات آب را بر گونه‌اش می‌پاشید. چشم‌های مریم باز شد. مات و مبهود عاطفه را نگاه کرد. هنوز صدای شیون قطع نشده بود. سردرد عجیبی داشت. به سختی نشست. نمی‌خواست چیزی بشنود. اینها همان اوهام شبانه او بود. این بار کمی زودتر به سرش هجوم آورده بود. دوباره به آرامی دراز کشید، صورتش را به سمت دیوار برگرداند و چشمهایش را بست و با خود گفت: چه خواب وحشتناکی. مریم سراسیمه برخاست، آرام به طرف حیاط رفت. صبح شده بود. نمیدانست به چه منظور میخواهد از خانه خارج شود. هوا سرد بود، چیزی در شکمش تکان میخورد. با تعجب به شکمش نگاه کرد. چرا شکمش آنقدر بزرگ بود؟ مسافت زیادی را پیمود، با آدم ها خیره شد. بعضی ها با هم احوال پرسی گرمی می کردند. یک دیگر را در آغوش می فشردند و عید را تبریک می گفتند. پاهایش خسته شد. ضعف عجیبی وجودش را فرا گرفت. نیمکتی مقابلش دید. به آرامی نشست. نسیم خنکی وزیدن گرفت. بدنش مورمور شد. آفتاب چهرهش را نوازش داد. وحشتی عجیب در دل داشت. احساس کرد تمام چیزها نامفهوم و گنگ هستند. نگاهی به اندام خود انداخت. خودش را نشناخت. جایی که نشسته بود را به یاد نیاورد. زمان و مکانش را گم کرده بود. دوباره به اطرافش خیره شد. غمی روی سینه‌اش سنگینی می‌کرد، اما نمی‌دانست چیست. چیزی در شکمش تکان خورد. وحشت کرد. سرما و گرسنگی بر وجودش چیره شد. زنی نان به دست کنارش آمد. تمام نگاهش متوجه نانهای دست او شد. زن ایستاد، تأملی کرد. به آرامی نان را مقابلش گرفت و او با ولع تکه‌ای بزرگ از آن را کند و بیدرنگ مشغول خوردن آن شد. زن با تعجب از او دور شد. به رفتار زن که چگونه با عجله از او دور شد فکر کرد و آرزو کرد کاش تکه بزرگتری کنده بود. آفتاب به وسط آسمان رسید و هنوز روی نیمکت پارک نشسته بود و هاج و واج به افرادی که با عجله از برابرش می‌گذشتند چشم دوخته بود. نمی‌دانست کجا برود، برای چه آنجا نشسته. هیچ فکری در سرش قوت نمی‌گرفت. بعد از دقایقی دو دختر جوان کنارش نشستند. گویا مدتی بود متوجه شده بودند. یکی از آنها سرتاپای مریم را نگاه کرد و گفت: منتظر کسی هستی؟ دیگری گفت: خیلی وقت اینجا نشستی؟ مریم با گنگی نگاهشان کرد. دوباره اولی گفت: میخوای کمکت کنیم؟ مریم سرش را به نشانه تایید تکان داد. دومی گفت: غریبی؟ از کجا اومدی؟ مریم جواب نداد. دومی اشارهی به شکمش کرد و گفت: بارداری؟ مریم مفهوم حرفهای آنها را نمی فهمید. گویا به سیارهی پرت شده که هیچ کدام از مفاهیم آنجا را نمی داند. لالی؟ خب حرف بزن ببینم از کجا اومدی؟ مریم با ترس گفت: از یه جایی. اولی با خنده گفت: یه جایی؟ مثلا کجا؟ شیطون، اسمت چیه؟ مریم سرش را عاجزانه تکان داد. دومی گفت: یا خدا، معلومی چی زده؟ اسمش هم یادش رفته. و بعد با خنده به شکم مریم اشاره کرد و گفت: اسم باهای اینو یادته؟ مریم سری تکان داد، به تقلید از او خندید. افسانه، پاشو بریم، درد سر میشه برامون. معلوم از اون دختر فراری هاست که با چند نفر. افسانه گفت: فرزانه خفه شو، قیافشو نمیبینی؟ به این حرفا نمیخوره. قیافشو چه کار داری؟ شکمشو ببین. افسانه نگاهی دلسوزانه به مریم انداخت و گفت: نترس، به ما بگو اسمت چیه، ما کمکت میکنیم. مریم نگاه ناامیدانه به اطرافش انداخت و گفت: بهار. بهار را از صبح از دهان چند رهگذر شنیده و با خود تکرار کرده بود. ناگهان به ذهنش خطور کرد و به زبان آورد. افسانه گفت: بهار خانوم، زیبا و قشنگ، از خونه فرار کردی یا بیرونت کردن؟ بیرونم کردن. احساس کرد این حرف را بزند بهتر است. برای چی؟ شوهرت یا؟ مریم دوباره عاجزانه نگاهش کرد و آهی کشید. دیگر برای پاسخگویی واقعا عاجز شده بود. فرزانه که سر تا پایش را همچنان نگاه میکرد گفت: افسانه، هرچی هست تمیز و مرتبه، تازه در رفته. افسانه نگاهی دوستانه به مریم انداخت و دوباره با لحنی مهربان گفت: خوشگل خانم، دوست داری با ما بیای؟ مریم سرش را به آرامی تکان داد و موافقت کرد. افسانه دیوونه شدی؟ ببین چه قیافه معصومی داره، معلومه سردشه. چند سال پیش خودمونو یادت رفته؟ ما باردار نبودیم. افسانه با خشم نگاهش کرد و گفت: ما شانس آوردیم. و بعد دست مریم را گرفت و او را به طرف خیابان راهنمایی کرد و بعد از دقایقی هر سه سوار تاکسی شدند. محله‌ای که با کوچه‌های باریک و خانه‌هایی با متراژ کم مثل قوطی کبریت کنار هم چیده شده بود، با نمایی سیمانی و تیره. مریم کنار افسانه قدم بر می‌داشت و فرزانه زیر لب غر می‌زد. جلوی در آهنی کوچک که رنگ آبیش در اثر ضربه قسمت‌های مختلفش فرو ریخته و رنگ آستر آن مشهود بود ایستادند. افسانه کلیدش را به در انداخت و آرام در باز شد. حیات کوچکی که درخت تنومند چنار در آن خودنمایی می‌کرد و حوض کوچک آبی رنگ که وسط حیات تعبیه شده بود. کفش گلولای زیادی داشت که مانع شفافیت آب می‌شد. خانه شمالی دو طبقه که آنها طبقه همکف زندگی می‌کردند و ظاهراً کس دیگری در طبقه بالا که شامل دو اتاق تو در تو و یک آشپزخانه کوچک و حمام و دستشویی گوشه حیات بود. فرزانه آرام سرش را بالا گرفت، با صدای آهسته گفت: اگر مرتی که ببینه درد سر میشه. افسانه که دست مریم را گرفته بود وارد اتاق شد و گفت: بشین بهار جان. بهار به آرامی روی زمین نشست. تمام تنش را ضعف گرفته بود، رنگش پریده و دستهایش از گرسنگی میلرزید.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل هفتم، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
پیرمرد به آرامی اشکایش را پاک کرد. عاطفه به سمیرا اشاره کرد، گفت گت بابا خسته است، چای چی شد؟ سمانه وارد اتاق شد و استکان چای را مقابل پدر بزرگ گذاشت. عاطفه مکسی کرد و با صدایی آرام مشغول تعریف کردن ماجرای تصادف سعید شد. دوباره چشمان پدر سعید بارانی شد و با صدای محزونی گفت خدا رو شکر ماجان نیست این روزا رو ببینه. و بعد صدای هخق گریهش بلند شد. قرار بود تا رسیدن بقیه فامیل صبر کنند و مراسم خاکسپاری فردا انجام شود. خانه پر از دوست و آشنا شده بود و صدای گریه و شیون با ورود هر مهمانی به اوج می رسید و دوباره فروکش می کرد. سمیرا بی‌تاب‌تر از بقیه گاهی داخل خانه بی هدف این سو آن سو می رفت و گاهی به بهانه‌ای خانه را ترک می کرد. صبح که مریم از خانه خارج شده و باز نگشته بود، عاطفه آشفته و نگران به سمیرا گفت که سراغ مریم را از خانه مادر شوهرش بگیرد. قرار بود مریم با تلفن اطلاع دهد و زود برگردد. سمیرا به خانه ماهرخ زنگ زد. بعد از احوال پرسی مهتاب بلافاصله حال مریم را پرسید و سمیرا فهمید مریم آنجا نرفته. از طرز صحبت کردن مهتاب متوجه شد که قضیه تصادف و فوت پدرش را هم نمی‌داند. تلفن را بدون دادن خبر فوت قطع کرد. لحظه‌ای مستعصل در کیوسک تلفن نشست و بلافاصله به کلانتری محلشان رفت و گم شدن مریم را اطلاع داد. ناچار شد آدرس و تلفن خانه شهره را به مأمور کلانتری بدهد تا هم مادرش مطلع نشود و هم سریع‌تر از مریم باخبر شود. بعد شهره را در جریان قرار داد و از او قول گرفت تا موضوع مخفی بماند. سوال پیش کردن عاطفه که چرا مریم از خانه مادر شوهرش بر نمی گردد بیشتر عصبیش می کرد. هر بار به عاطفه می گفت مامان مادر شوهرش اجازه نداده بیاد، ترسیده اتفاقی برای خودش و بچهش بیفته. عاطفه هم با گریه پاسخ می داد الان نگران مریم و بچهش شده؟ دایه مهربون تر از مادر؟ الان مریم باید مراسم با باباش باشه. سمیرا دلداریش می داد و می گفت بهتر جلوی فامیل وانمود کنی که تو هم با نیومدن مریم موافقی. سمیرا تا شب چندین بار به کلانتری محلشان رفت. شوهر شهره تمام بیمارستان‌ها و سردخانه ها را گشت ولی هیچ ردی از مریم پیدا نکردند. سمیرا آرام از پله‌های زیرزمین پایین رفت. در گوشه‌ای تاریک و دنج نشست. تمام ماجرای شب قبل را در ذهن مرور می‌کرد که چگونه و با چه ذوقی مشغول آماده کردن وسایل شب عید بودند. قطرات اشک امانش نمی‌داد. به وسایلی که پدرش برای بچه مریم خریده بود دست کشید و به آرامی گفت خدایا مریم چی شده؟ خدایا دارم دیوونه میشم. و بعد با لحنی کنایه آمیز و خشمین گفت خدایا دمت گرم، خیلی عیدی قشنگی بود. سمانه با عجله از پله ها پایین جست و مقابلش ایستاد و گفت چرا اینجا نشستی؟ ماما میگه بیا بالا کمک کن. سمیرا دست سمانه را به طرف خود کشید و او را در آغوش گرفت و به شدت گریست. سمانه نیز همراه او گریه کرد و بعد گفت ما باید پیش مامان باشیم، مریم که گذاشته رفته، تو هم اومدی اینجا تنهایی داری عزاداری میکنی؟ سمیرا احساس کرد دیگر نمیتواند تحمل کند. راز گم شدن مریم گلویش را میدرید. بازوان سمیرا را گرفت و گفت سمانه من به مامان دروغ گفتم، مریم خونش نرفته، مریم نیست، معلوم نیست کجا رفته. سمانه با وحشت در تاریکی به او چشم دوخت و گفت یعنی چی؟ مریم گم شده. سمانه خود را از دست او خلاص کرد و گفت مگه مریم بچه‌ست گم بشه؟ الان داری میگی؟ سمیرا که همچنان به شدت گریه میکرد گفت همه کلانتری ها و بیمارستان ها و سردخونه ها رو با شوهر شوره گشتیم، نیست، آب شده رفته تو زمین. سمانه نقش زمین شد، با بیجانی گفت یعنی چه بلایی سرش اومده؟ کجا گذاشته رفته؟ نکنه؟ سمیرا دستش را روی دهان او گذاشت و گفت هیچی نگو، یواش، آبرومون میره، مامان دق میکنه اگه بفهمه ما پیداش نمیکنیم. سمانه دستش را روی زمین حائل کرد و سرش را پایین انداخت و گفت اگه پیداش نکنیم چی؟ و بعد با شدت شروع به گریه کرد. سمیرا شانه هایش را تکان داد و مجبورش کرد تا از زمین بلند شود و با آرامش گفت پاشو بریم بالا، پاشو قربونت برم، ماما شک میکنه. مریم کنار افسانه و فرزانه سر سفره نشسته و مشغول غذا خوردن بود. قاشق‌های غذا را بدون جویدن می‌بلعید. گرسنگی و ضعف امانش را بریده بود. افسانه با دلسوزی نگاهش می‌کرد و فرزانه سرش را تکان می‌داد. بعد از لحظه‌ای به خود آمد و آرام آرام غذا خورد. لبخند محزونی بر لب آورد و گفت: داشتم از گرسنگی می‌مردم. افسانه گفت: به خاطر بارداریته. نگفتی چند ماهته؟ مریم دوباره با گنگی به شکمش نگاه کرد. نمیدانست چه بگوید. فرزانه با خنده گفت: چه ما رو گذاشته سر کار؟ هر دفعه که ازش سوال میکنه ادای مونگولا رو در میاره. بیچاره نمیدونه که این اتفاق براش افتاده. افسانه با تندی نگاهی به فرزانه کرد و گفت: چته؟ فرزانه گفت: اگه ماشالله بفهمه درد سر میشه برامون. ماشالله با من. نمیدونم تو چرا انقدر بیخیالی؟ مریم به هر دوی آنها نگاهی کرد و گفت: غذامو خوردم میرم، ببخشید مزاحمتون شدم. افسانه به فرزانه نگاه کرد و گفت: واقعا بیشعوری. فرزانه با ناراحتی از سر سفره بلند شد تا برود که صدای در برخاست. مردی با صدای کلوف گفت: خانوما خونه اید؟ زود اومدید؟ فرزانه گفت: بفرما. سر و کلش پیدا شد. برو در رو باز کن ببین چی میخواد. نمیخوای اینو قایم کنی؟ نه، برای چی؟ بالاخره میفهمه دیگه، دیوونه. و بعد فرزانه به سمت در رفت. با باز شدن در مرد مسن و چاقی بدون تعارف وارد شد. افسانه با خنده گفت: بفرمایید، خواهش میکنم، دم در بده. مردی که 50 سالگی را رد کرده و جلوی موهایش ریخته و قد متوسطی داشت با صدای کلفتی گفت: عیدتون مبارک، اومدم عید دیدنی؟ افسانه که از سر سفره بلند نشده بود با همان حالت قبلی گفت: معمولا اول کوچیکترهای دیدنی میرن. ماشالله با همان لحن قبلی گفت: بوی غذاتون عقل از سرم پروند. بعد بدون تعارف سر سفره نشست و گفت: میبینم که مهمون دارید. نگاهی به مریم انداخت و گفت: عجب عروسکی، مثل تابلو نقاشی میمونه. و بعد دستش را دراز کرد تا صورت مریم را لمس کند که افسانه روی دستش کوبید و گفت: نقاشی رنگ روغنه، هنوز خوش نشده. ماشالله با خنده زشتی گفت: کی خوش میشه؟ خیلی دیر. و بعد اشاره به شکم مریم کرد و گفت: بارداره. ماشالله که چشم از مریم بر نمی داشت گفت: واقعا زیباست، اسمش چیه؟ بهار. فرزانه بعد از گفتن اسم اضافه کرد: چند روز بیشتر مهمون ما نیست. چه بد. و بعد بدون اینکه تعارفش کنن مشغول خوردن غذا شد. مریم کمی جابجا شد و آهسته از سفره فاصله گرفت و به دیوار تکیه داد. وحشتی عجیب سراسر وجودش را گرفته بود، اما نمی توانست به چیزی فکر کند. گویا تمام ذهنش به علامت سوالی بزرگ شبیه شده بود. بعد از رفتن ماشالله افسانه گفت: این صابخونه ماست. قبلا با مادرش زندگی میکرد. پیرزن خوبی بود. متاسفانه پارسال مرد. خدا بیامرزدش. اما موقعی که مادرش مرده زیاد مزاحم ما میشه. نگران نباش، غلطی نمیتونه بکنه، فقط زر میزنه. فرزانه گفت: اگه میخوای اینجا بمونی باید از اون حذر کنی، آدم کثیفیه. افسانه با عصبانیت نگاهش کرد و گفت: عادتت برعکس من حرف بزنی. ندیدی چطور نگاهش میکرد مرتی که عوضی؟ نمیبینی چقدر مضطربه؟ داره از وحشت میلرزه. فرزانه که مشغول آماده شدن بود گفت: پاشو بریم، دیر شد. اگه مضطرب بود فرار نمیکرد. مریم با نگرانی نگاهشان کرد و گفت: کجا؟ افسانه گفت: نترس. و بعد به جنسای کنار دیوار اتاق اشاره کرد که بسته‌های دستمال کاغذی و بیسکویت آدامس بود و گفت باید بریم اینا رو بفروشیم. ما رفتیم، در رو از تو قفل کن، بگیر استراحت کن. سر چهار راه دو خواهر هر کدام حجم زیادی دستمال و بیسکویت را به رانندگان ایستاده پشت چراغ قرمز نشان می دادند و گاه گاهی تعدادی از آنها را می فروختند. بعد از دقایق فرزانه کنار افسانه ایستاد و گفت چرا به این دختر اعتماد کردی؟ میشه دلیلشو به من بگی؟ دلیل نداشت، دلم برایش سوخت، چهره معصومی داره، حامله است. اگه الان از خونه دزدی کنه یا ماشالله رو راه بده بس دیگه، چی داریم به دوزه؟ ماشالله حال به هم زن، چی میگی؟ سر از کارات در نمیارم. افسانه با خنده گفت امروز که حاج و واج تو پارک دیدمش یاد مامان افتادم. چرت نگو، مامانو با این دختر فراری مقایسه نکن. واقعا خیلی خری، اون دختر فراری نیست، ازدواج کرده، حالا چرا آواره خیابون شده معلوم نیست، حتما یه قصه غم انگیزی داره مثل ما. فرزانه با پوزخندی گفت خیلی غم انگیز، نمیدونه کی حامله شده. برو به کارت برس، چرا قرمز شد؟ افسانه و فرزانه پشت در ایستاده بودند و مریم با عجله قفل را باز میکرد. افسانه با دیدن او با خنده گفت تا حالا خواب بودی؟ فرزانه که پشت سر او وارد میشد با صدای خسته گفت خوش به حالت. مریم نمیدانست چند ساعت خوابیده است ولی دیگر خبری از ضعف نبود. با دیدن چهره خسته دو خواهر با شرمندگی گفت چای براتون آماده کنم؟ فرزانه که نقش زمین شده بود گفت خدا خیرت بده. شام در سکوت صرف شد. افسانه و فرزانه هر کدام فکری در سر داشتند، اما مریم همچنان در خلاء ذهنی دست و پا میزد و نمیتوانست متمرکز شود. بعد از شام افسانه کنارش نشست و گفت ماشاءالله که مزاحمت نشد. نه، ما خیلی وقت اینجا زندگی میکنیم، از موقعی که مامانمون زنده بود. و بعد آهی کشید و گفت در واقع ما به اینجا تبعید شدیم. مریم با تعجب گفت مامانتون هم اینجا زندگی میکرده؟ قصهش طولانیه ولی من برات خلاصهشو میگم. ما یه ناپدری عوضی داشتیم که به من و فرزانه وقتی به مامانمون گفتیم جلوی اون کثافت وایساد، اما هر ستامون رو در حد مرگ کتک زد و گفت اگه باهاش مخالفت کنیم هر ستامون رو میکشه. تحمل اون وضعیت برام غیر ممکن بود. فرزانه که کوچیک‌تر بود ناراحتی اعصاب گرفته بود. یه روزی مامان ما دوتا رو برداشت، از خونه فرار کردیم. با پول کمی که داشتیم اومدیم تو این خونه. مادر ماشاءالله حمایتمون کرد. مامان کار میکرد و من و فرزانه درس میخوندیم. اما بدبختانه مامانمون مریض شد. ما به ماشاءالله مغروض شدیم برای مداوای مامان، اما خوب نشد. حالا ماشاءالله من و فرزانه رو کاشته سر چهارراه تا هم کرایه خونه‌شو بدیم، هم قرض مامانو. بعد از فوت مادرش وضعیت اون بدتر شده، ولی چاره‌ای نداریم. کجا بریم؟ نه کاری بلدیم، نه پولی داریم، نه درسی خوندیم. مریم که با دقت به حرفای او گوش میکرد گفت چرا فرزانه اینقدر از من بدش میاد؟ فرزانه کلن از مرد و حامل شدن و اینا وحشت داره، هنوز وحشت بچگی تو وجودشه، فکر میکنه تو پالونت کجه. حالا بگو ببینم قضیه این بچه توی شکم چیه؟
مریم دوباره در سیاه چال مغزش گیر کرد و با تردید گفت
شوهرم ولم کرده. ازدواج کردی دیگه؟ آره. چرا ولت کرده؟ نمیدونم. فرزانه که از آشپزخانه بیرون می آمد گفت خدا کنه قصت راست باشه. مریم کمی به فکر فرو رفت، خواست چیزی بگوید اما چیزی به ذهنش نرسید. مجبور بود این حرفها را بزند تا او را آنجا نگه دارند. افسانه گفت تا موقعی که اینجا هستی کارهای خونه با تو، با این وضعیتت نمیتونی جنس بفروشی. مریم سرش را به علامت تایید تکان داد. فرزانه با صدای آهسته گفت خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. مراسم خاک سپاری سعید با انبوهی از اشک و فغان پایان یافت. مردی به خاک سپرده شد که تمام وجودش را وقف خانواده‌اش کرد و برای خوشبختی آنها جانش فدا شد. باور نبودش برای خانواده تحمل نشدنی بود. بیقراری های عاطفه و بچه ها پایانی نداشت. اما افسوس مرگ تنها دردی است که درمان ندارد. به یک بار آشیانه پر از عشقشان به تاراج رفت. شکوفه های بهاری وجودشان با سرمای مرگ یخ زد و فرو ریخت و دیگر هیچ روزی در تقویمشان عید را رقم نزد. سمانه با عجله از پله های زیر زمین پایین رفت و با صدای لرزانی گفت: سمیرا بیا بالا، مامان داره میره خونه ماهرو خانوم دنبال مریم. سمیرا با پاهای لرزان خود را به عاطفه رسانید و با صدای حزین گفت: مامان کجا داری میری؟ عاطفه که گویا تلی از خاکستر بر سر و رویش پاشیده شده بود گفت: نگران بچم شدم، نکنه اتفاقی براش افتاده باشه. امروز مادر شوهرش تو مراسم نبود، مگه خبر ندارن؟ سمیرا دست او را به طرف خود کشید و گفت: بی خود نگرانی، من زنگ زدم، گفتن حال مریم خوبه، حتما به خاطر روحیه مریم تو مراسم شرکت نکردن. خودت میدونی که مریم رابطش با بابا چجوری بود. و بعد چشمانش پر از عشق شد. عاطفه که عشق از گونه های سرازیر بود گفت: ولی من باید برم بچم رو ببینم. و بعد به طرف در حیات به راه افتاد. سمیرا به دنبالش روان شد و در حین خارج شدن از خانه به سمانه اشاره کرد که بقیه چیزی نفهمند و سمانه با نگرانی از لای در دور شدنشان را نگاه کرد. کنار خیابان مادر و دختر مستحصل و نگران ایستاده بودند تا سوار ماشین شوند. سمیرا عاجز بود، نمیدانست چگونه و با چه جمله شروع به صحبت کند. به آرامی دست مادرش را گرفت و گفت: چرا اینقدر اصرار داری خونه ماهرخ بری؟ یه وقت یه چیزی میگه اعصابت خورد میشه. عاطفه نگاهی به سمیرا انداخت و گفت: سمیرا داری نگرانم میکنی ها، مثلا چی میخواد بگه؟ در این هنگام پیکانی جلوی پای آنها ترمز کرد و سمیرا با عجله گفت: برو آقا. راننده نگاهی همراه با خشم به آنها انداخت و زیر لب چیزی گفت و رفت. عاطفه با عصبانیت گفت: دیوونه شدی تو این هوای سرد؟ سمیرا با گری گفت: مامان بیا برگردیم خونه. سمیرا دیوونم کردی، بگو چی شده. تمام وجود سمیرا پر از ضعف بود، یارای ایستادن نداشت. روی زمین نشست. عاطفه به سختی دستش را گرفت و به سمت پیاده رو رفتن. سمیرا گفت: مامان اگه خودتو کنترل نکنی همین الان خودمو میندازم زیر ماشین. عاطفه دو دستی به سرش کوبید و گفت: بگو نصف جونم کردی مادرت بمیره، حرف بزن. مریم از دیروز تا حالا گم شده، من و شوره و شوهرش همه جا رو گشتیم. عاطفه تعادل خود را از دست داد و ناگهان نقش زمین شد و با ناله گفت: ای وای این حرفا چیه؟ مگه نگفتی خونه یه مادر شوهرشه؟ مامان تو رو خدا آروم باش، اگه بقیه بدونن، اگه به گوش مادر شوهرش برسه، به درک. تو به فکر جون خواهرت باش، نه حرف مردم. مامان مریم حتما پیدا میشه، نذار حرفش دهن مردم بیفته. از کجا؟ حتما بلایی سرش اومده، مگه بچه از گم بشه؟ مامان تو رو خدا. عاطفه که گویا دوباره خبر مرگ عزیزی را شنیده بر سر و سینه میکوبید و زجه میزد. با ناله پی در پی میگفت: چرا زودتر به من نگفتی؟ چرا زودتر به من نگفتی؟ میخواستی چه کار کنی؟ هر کاری که لازم بود من و شوهره انجام دادیم، همه جا سر زدیم. عاطفه سرش را به دیوار پشت سرش کوبید و گفت: خدایا این چه امتحانیه، من دیگه تحمل ندارم. سمیرا سر عاطفه را در آغوش گرفت و گفت: اینجوری نکن با خودت، پیدا میشه. چطوری؟ مگه نمیگه همه جا رو سر زدید؟ معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. صورتش را میان دستهایش پنهان کرد و زجه زد و گفت: خدایا چه کار کنم، دردمو به کی بگم؟ سمیرا گفت: مامان بس دیگه، به میلاد و سمانه فکر کن، به خاطر من. و بعد با گریه گفت: من دارم از ناراحتی میمیرم، از دیروز تا حالا مثل دیوونه ها شدم. و بعد خودش را در آغوش مادر رها کرد. موسیقی
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل 8، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
یک هفته از تصادف دلخراش سعید گذشت و همچنان ناپدید شدن مریم مخفی ماند. بیتابی های وقت و بی وقت عاطفه را پای عزاداری برای سعید گذاشتند و به این ترتیب مهمانان خانه مشکوک نشدند. پس از مراسم شب هفت مهمانان به خانه خود رفتند. پدر سعید قبل از رفتن از عاطفه خواست تا مراسم چهلم به خانه او بروند و با او زندگی کنند. پیرمرد هر بار که سراغ مریم را گرفت بهانه‌های مختلفی آوردند که شرایط روحی و جسمی مناسبی ندارد و مادر شوهرش صلاح نمی‌داند کسی او را به یاد پدرش بیندازد. در این مدت هم خوشبختانه سر و کله ماهرخ حتی برای عید دیدنی هم پیدا نشد. ماهرخ با دلخوری از اینکه در این یک هفته مریم و خانواده‌اش برای تبریک عید به خانه‌اش نیامده‌اند نگاهی به مهتاب کرد و گفت: ببین چطور دختر چشم سفید احترام ما رو نگه نداشت. تلفنی هم عید و تبریک نگفت، به خاطر چند تیکه لباس که براش نخریدیم. مهتاب که در این چند روز از او خواهش کرده بود تا از آنها خبری بگیرند شاید اتفاق ناگواری برای مریم و خانوادهش افتاده باشد، با دلخوری گفت: که چی؟ تا کی میخوای هر روز این حرفا رو بزنی؟ خب بیا بریم خونهشون ببینیم چی شده؟ اما ماهرخ روی موضع خود محکم ایستاده بود و حاضر نبود به خانه سعید سر بزند و با ناراحتی میگفت: حالا ما هیچ، نباید به خاطر مسعودم شده میومد. در این مدت مسعود دوبار تماس گرفته بود و هر بار ماهرخ با ناراحتی گفته بود مریم خانم خونه پدرش تشریف دارن، مثل اینکه خیلی اونجا خوش میگذره، همه رو یادشون رفته. مسعود هم حرفهای مهتاب را به ماهرخ زده و گفته بود شما بروی سراغ آنها، ولی حرفهای مسعود بیفایده بود. ماهرخ لجبازتر از آن بود که قانع شود. در تماس آخر مسعود از مهتاب خواهش کرد تا دور از چشم ماهرخ به دیدن مریم برود و قضیه را جویا شود. مهتاب هم قول داده بود که این کار را انجام دهد. مهتاب به بهانه خریدن کتاب بیرون رفت. وقتی به در خانه سعید رسید اعلامیه فوت سعید را که به دیوار چسبانده بودند دید. جرأت نکرد در بزند. با سراسیمگی به خانه برگشت و جریان را به مادرش گفت. ماهرخ نمی‌دانست چه بگوید. بعد از دقایقی با ناراحتی گفت چرا به ما اطلاع ندادن؟ مثل غریبه‌ها با ما رفتار کردن. مهتاب گفت مامان حالا به مسعود چی بگیم؟ مسعود نباید بدونه، خود مریم نخواسته ما بدونیم، چه برسه به مسعود؟ در ثانی مسعود بدونه چه کاری از دستش برمیاد؟ مهتاب گفت مامان یادت روز اول عید سمیرا زنگ زد ولی سری قطع کرد؟ چرا موضوع نگفت؟ و بعد با نگرانی ادامه داد نکنه برای مریم اتفاق بدی افتاده باشه. ماهرخ گفت حاضر شو بریم، دلم شور افتاد. ماهرخ و مهتاب با چهره‌ای ماتم زده روبروی عاطفه نشسته بودند و زیر لب برای سعید فاتحه می‌خواندند. عاطفه دست‌هایش از شدت اضطراب می‌لرزید. سمیرا کنارش نشسته بود. آرام دست‌های مادر را در دست گرفت و به آرامی گفت سمانه برای مامان یه لیوان آب بیار. و بعد نگاهی به ماهرخ و مهتاب کرد و گفت بفرمایید چایتون سرد شد. ماهرخ شمرده و آرام شروع به صحبت کرد و گفت خدا بیا مرز آقا سعیدو، قابل ندونستید خبر بدید ما هم خدمت برسیم؟ من که هنوز خدا شاهده شکم، باور نمی کنم. عاطفه که صدایش به وضوح می لرزید گفت خدا بیا مرز رفتگان شما رو. سمیرا میان حرف مادر دوید و گفت مریم از شنیدن خبر فوت بابا خیلی به هم ریخت، نتونست بهتون خبر بده. مهتاب با نگرانی گفت الان خوابه؟ داره استراحت می کنه؟ ماهرخ نگاهی به اتاق مجاور انداخت و گفت مثل اینکه خونه نیست. عاطفه با دست پاچگی گفت نه خونه نیست. سمیرا با عجله گفت پیش پدر بزرگه، شرایط روحی مناسبی نداشت، پدر بزرگم برد شمال خونه خودش. ماهرخ گفت ای بابا کی رفت؟ دیروز که مراسم شب هفت تموم شد. ماهرخ با ناراحتی گفت کاش که خبری به ما میدادید.
مسعود اگه این دفعه تلفن کنه چی بگیم دوباره؟
سمیرا با بی‌تفاوتی گفت خب همینو بگید. ماهرخ گره به ابرو انداخت و گفت عجیبه که فقط مریم شرایط روحی مناسبی نداشته و رفته. سمیرا گفت خب دیگه شرایطی که مریم گذرونده با ما فرق داره. ماهرخ با تندی گفت چه شرایطی؟ سمیرا خواست حرف بزند که عاطفه گفت خب دوری از شوهر، بارداری و... ماهرخ شانه بالا انداخت و گفت به هر حال باید به ما میگفتید، مریم الان شوهر داره. عاطفه فوراً گفت ببخشید کوتاهی از من بوده. سمیرا نگاه تندی به ماهرخ انداخت و به آرامی از جا برخاست و گفت چه اینجا باشه چه خونه پدر بزرگم برای شما چه فرقی میکنه؟ مگه الان شوهرش تو خونه منتظرشه؟ ماهرخ خشم وجودش را فرا گرفت و گفت سمیرا جان بهتر نیست شما تو کار بزرگتر را دخالت نکنید؟ سمیرا که به طرف آشپزخانه میرفت گفت بهتر از اون این که بزرگترها هم اینقدر دخالت نکنن. عاطفه مستصل‌تر از قبل عاجزانه نگاهی به ماهرخ انداخت و گفت تو رو خدا ببخشید داغ پدرش عصبیش کرده. ماهرخ اشاره‌ای به مهتاب کرد، با عصبانیت از جا برخاست و گفت شما ببخشید مزاحمتون شدیم، اومده بودیم برای عرض تسلیت نه گله گذاری. و بدون خداحافظی بیرون رفت. مهتاب کمی تعلل کرد و بعد دنبال مادرش روانه شد. عاطفه وارد آشپزخانه شد، با ناراحتی نگاهی به سمیرا کرد و گفت چرا دروغ گفتی؟ و بعد با گریه گفت خب میگفتی چه خاکی به سرمون شده، مریم آب شده رفته تو زمین. و بعد دو دستی به سرش کوبید و ادامه داد میگفتی مریم نابود شده، مریم سر به نیست شده. و بعد با صدای بلند شروع به گریستن کرد. سمانه و میلاد وارد آشپزخانه شدند. سمانه با گریه شانه های مادر را مالید و میلاد جلوی عاطفه ایستاد و زانوهای لرزان او را در آغوش گرفت. سمیرا نگاهی با خشم به طرف عاطفه انداخت و گفت همینجوری مریم عضو خانواده‌اش حساب نمی کرد، دوستش مریم رو دست به سر کنه، حالا بگیم مریم نیست، گم شده، معلوم نیست کجا رفته. عاطفه گفت آخرش چی؟ سمیرا گفت آخرش معلوم میشه، تازه یه هفته از مریم رفته. عاطفه با زجه گفت چرا اینجوری باهاش حرف زدی؟ حقش بود، وقتی شما لونگ بندازی جلوی پای این خانم همین میشه. یادت رفته با مریم چجوری رفتار میکرد؟ انگار نونخور اضافه بود. عاطفه با فریاد گفت مریم مادر جون کجایی؟ کجا دنبالت بگردم؟ چه بلایی سرت اومده؟ سمیرا نگاهی به چهره رنگ پریده میلاد و سمانه کرد و گفت مامان داری با این کارات هممونو دیوونه میکنی. و بعد با ناراحتی آشپزخانه را ترک کرد. افسانه و فرزانه از راه رسیدند. بسته های بیسکویت و بقیه تنقلاتی که در دست داشتن گوشه اتاق چیدند. خستگی از چهرهشان میبارید. مریم برایشان چای آورد و بعد مشغول آماده کردن غذایشان شد. افسانه نگاهی به فرزانه کرد و با نگاه به او فهماند که بی خودی نگران بوده است. فرزانه توجهی به او نکرد و با بیحالی دراز کشید و به آرامی گفت شاهنامه آخرش خوشه، فردا زایید بچهش رو چه کار میکنی؟ معلوم نیست مال کدوم؟ افسانه با اخم نگاهش کرد و گفت باز شروع کردی؟ فرزانه چشمهایش رو بست و پاهایش رو به دیوار حائل کرد و گفت خودمون کم بدبختی داشتیم، اینم اضافه شد. افسانه از جا برخاست و به طرف مریم رفت تا در انداختن سفره به او کمک کند. خودش هم نمیتوانست برای دلسوزیهایش توضیحی پیدا کند. گویی نیروی درونش را وادار می کرد که به این دختر ناشناس اعتماد کند و کمکش کند و نسبت به او احساس مسئولیت داشته باشد. فرزانه از دستشویی بیرون آمد. ماشالله در تاریکی با هیبتی وحشتناک روبرویش سبز شد و گفت: همه رو فروختید؟ فرزانه که از دیدن او در تاریکی یکی خورده بود گفت: قول چراغ جادو. و بعد ادامه داد: ترسیدم بابا. و زیر لب گفت: خیلی خوشگله، تو تاریکی هم ظاهر میشه. و بعد به آرامی گفت: چرا اینجا جلوی منو گرفتی؟ جلوی توالت. ماشالله گفت: نخواستم جلوی مهمونتون حرفشو بزنم. و بعد بسته‌ای دست فرزانه داد و گفت: اینم تا آخر هفته ردش کنین بره. فرزانه با ناراحتی گفت: این دفعه عجله کردی؟ عجله نکردم، عیده، مردم تو عید مصرفشون بالاست. ما عید نداریم، نباید چند روز استراحت کنیم؟ عید که تموم شد رفت. سال جدیده، اجاره خونتون رفته روش، باید بیشتر کار کنید. تازه یه نفرم، نه دو نفرم که بهتون اضافه شده، همین چند روزه ردش میکنیم بره. چرا ردش کنید بره؟ حیفه. و بعد با خنده کری گفت: خیلی خوشگله، حیف نیست؟ ردش کنید بیاد خونه من. فرزانه حرفش را قطع کرد و گفت: بارداره، شوهر داره. شوهرش کو؟ جوک نگو دختر. فرزانه که حرف زدن راجع به این موضوعها آزارش میداد گفت: ماشالله خودت میدونی من از این حرفا متنفرم. و بعد خواست از کنارش رد شود. ماشالله راهش را بست و نفس متعفنش را روی صورت فرزانه دمید و گفت: کاش متنفر نبودی عزیزم. فرزانه لرزه‌ای به اندامش افتاد، حالت تهوع وجودش را گرفت، نفسش تنگ شد و با صدای لرزانی گفت: باز دوباره شروع کردی؟ اگه یه کاری برام انجام بدی تو افسانه، از اجاره خونه معاف میشید. ما کاری که تو میخوای نمیتونیم انجام بدیم. ماشالله با خنده وحشتناکی گفت: منظورم نقاشی رنگ روغنتون بود، حالا خوش شده مگه نه؟ فرزانه با عصبانیت گفت: دارم خفه میشم. و بعد با دستش او را به کناری زد و با سختی به داخل رفت و در را به شدت به هم کوبید و با عجله قفلش کرد. پشت در نقش زمین شد. افسانه با نگرانی کنارش آمد و گفت: چی شده؟ باز دوباره این مرتیکه کنار گوشت وزوز کرد؟ فرزانه اشاره کرد که ادامه ندهد. مریم با نگرانی آنها را نگاه می کرد. فرزانه بسته را دست افسانه داد و گفت: کی از این جهنم خلاص میشیم؟ مسعود بار دیگر به خانه زنگ زد و ماهرخ همچنان ماجرای فوت سعید را مخفی کرد و گفت: مریم خونه پدرش مونده، ترجیح داد زمان بیشتری اونجا باشه. هرچه مهتاب از او خواست تا قضیه را بگوید، اما ماهرخ ترسید مسعود نگران شود و زودتر برگردد، غافل از اینکه مسعود روز به روز نگرانتر میشد به خاطر حرفهای ضد و نقیض او. تمام ذهن ماهرخ متوجه ضرر مالی مسعود بود. نمیدانست ضرری که به مسعود میرسد بهایش بیشتر از پولهایی است که در میآورد. احساس نمیکرد زیر بنای زندگی مسعود در حال ریزش است. آنها روی ویرانه کاخ میسازند و همه آنها در حال مدفون شدن هستند و اولین کسی که گرفتار این آوار میشود خود اوست.